بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توضیح تکمیلی درباره رأی و نظر محقق خراسانی نسبت به جزء متأثر در عبادت. بعضی از عزیزان یک نکته که در کلامش محقق خراسانی آمده بود براشون سؤال و تردید یا شبهه ایجاد شده بود که الان شرح بدیم انشاءالله. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در تنبیه چهارم فرمودن که اگر جزء یک عبادت مرکب متعذر باشد در این صورت اطلاقی هم در کار نباشد، اگر اطلاقی وجود داشته باشد که به طور طبیعی اطلاق محکم و مقدم است، اما اگر اطلاقی در کار نباشد براءت شرعی جاری نیست و براءت عقلی جاری می شود. به عکس ذاک استعملوه فی جزء فی الجزء المنسی که در اونجا چه بود؟ براءت شرعی جاری می شد و براءت عقلی جاری نمی شد. اینجا می فرماید که قطعا در صورتی که جزء متعذر باشد وجوب برای باقی بیان ندارد. اگر مؤاخذه صورت بگیرد مؤاخذه بلا بیان هست، براءت عقلی جاری می شود. همین که قبح عقاب بلا بیان جا پیدا کرد براءت عقلی جاری می شود، اما براءت شرعی جاری نمی شود. چرا؟ نه برای مانع ثبوتی، برای مانع اثباتی که در جزء متعذر اگر براءت شرعی جاری بشود خلاف امتناع است و در جزء منسی اگر مقایسه می کنید اونجا براءت مطابق امتنان بود. به چه معنا؟ عنایت کنید در جزء منسی براءت بعد از انجام عمل است، عمل انجام شده و جزء منسی شده. شک میکنیم جزئیت در حال نسیانم هست، شک در جزئیت و مجرای مفادش امتنان، یعنی همون عبادتی که با جزء منسی انجام شده درست، دیگه نمیخواد امتنان، یعنی این. اما در جزء متعذر براءت قبل از عمل بحث میشود. مکلف نمیتوند قیام داشته باشد در نماز، جزء متعذره. حالا اینجا اگر براءت جاری کنیم چه بگیم؟ بگیم در حالت تعذر شک میکنیم به جزئیت قیام، که قیام جزئیت دارد یا ندارد. میگیم اصل براءت از جزئیت است در حال قیام. نتیجهش چه میشد؟ باید عملو انجام بدید. براءت تکلیف رو ثابت میکند، خلاف امتنان میشود. بنابراین براءت در جزء متعذر براءت شرعی که خلاف امتنان هست جاری نمیشه. این پیچش یک کمی تند بود، دوباره تکرار کردم. بعضی از عزیزان هم یه ذره شبه و اشکال در ذهنشون بود، هرچند شما انشالله که عنایت فرموده بودید و جای تردید براتون نبود. رأی محقق خراسانی را گرفتیم و تمام. در یک جمله، در جزء متعذر در صورت عدم اطلاق براءت عقلی جاری می شود و حکم این هست که عبادت باقی مانده با فقدان اون جزء متعذر امر ندارد، امرش ساقط شد، چون امر متعلق به مرکبی بود با شمول این جزء تمام. و اما رأی محقق نائینی رو بحث میکردیم، رسیده بودیم در مرحله دوم. شرح رأی و نظر محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه، همون منبع بالا، یعنی اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 310 تا 314، فرمودن بحث دارای 3 مرحله هست. مرحله اول بحث از اطلاق، تقریبا یک بحث مسلم و مکرر است که چه؟ که اگه اطلاق باشد دلیل لفظی یا اصل لفظی است، نوبت به اصل عملی نمیرسد. اطلاقا ترتیبش رو گفتیم، دیگه تکرار نکنیم. متحد المسلک است، تقریبا جزء مسلمات اصول. خب اگه اطلاق داشت جزئیت که محکم، این مرحله اول دیروز گفتیم که بعضی از عزیزان میفرماید که گاهی تکرار زیاد میشود. اما مرحله دوم، 3 مرحله بود دیگه یادتون. مرحله دوم چه بود؟ مرحله دوم مقتضای اصل، اگر دلیل لفظی نبود اطلاق نبود، مقتضای اصل چیست؟ ابتدا محقق نائینی ورودی بحث را مثل شیخ انصاری و محقق خراسانی عنوان میکنن که خب اقل و اکثر ارتباطی هست و شک در جزئیات ما هم حفظ کردیم که اقل اکثر اگر دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی باشد جا برای براءت است، اگر اقل اکثر اگر دوران امر بین متباینین باشد جا برای اشتغال است. اینا جدول ضرب مانه در اصول. اینجا دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است، براءت جاری بشود از جزئیات در حال تعذر، یعنی کسی که امکانش رو ندارد، نمیتواند نماز با قیام یا با طمأنینه به جا بیاورد. این است رو که عنوان میکند. بعدش تمام نشده میفرماید که الا ان التحقیق، ولیکن تحقیق این است که در اینجا استصحاب جاری است. استصحاب چی؟ علم به وجود اصل صلات داریم ولو در ضمن مرکب. این علم ما به وجوب حالت سابقه ماست، در حالت تعذر جزء شک در بقا میکنیم. ارکان استصحاب کامل است، وحدت قضیه با اضافات ممکنه فرق کند، ولی با حذف اضافات فقط وجوب صلات به ماهی به ماهو وجوب صلات حالت سابقه و یقین سابقه ماست، متعلق یقین سابقه ماست. الان شک در وجوب صلات داریم، دیگه خصوصیت دیگری نمی طلبد، استصحاب را هم مقلد جاری نمی کند، مجتهد جاری می کند. بدانیم جایی که مجتهد استصحاب جاری کند می شود استصحاب حکم کلی، نیاز به تشخیص موضوع در خارج هم ندارد که این صلات یا آن صلات. به طور کل اگر جز متعذر بود وجوب از بقیه یسقط، سقط الامر، نه همان وجوب باقی است، هیچ اشکالی ندارد، از قسم سوم هم نیست. ارتباط قضیه مشکوکه با قضیه متقنه هم برقرار است. بنابراین بر اساس استصحاب میگیم مقتضای اصل وجوب باقی است، هرچند الان یک جزء متعذر شده باشد. بنابراین برای اینکه شیخان عزیزان ما هم این جمله را بگیرن که دقیق هست، به بقیه هم چند ثانیه تنفس بدیم. رأی محقق نائینی در صورت تعذر جزء، اگر یک جزء از مرکب متعذر باشد، مکلف نتوند نماز با قیام انجام بدهد. حالا این جزئیت اطلاق دارد در حالت تعذر هم جزئیت هست یا نه؟ در حالت تعذر دیگه جزئیت نیست، ما بقی می شود وظیفه و واجب. پس بحث این است که یک جزء اگر متعذر شد در وجوب اجزاء باقی مانده شک میکنیم که باقی مانده وجود دارد یا ندارد. محقق عینی میفرماید که وجوب باقی مانده را استصحاب میکنیم، یقین داشتیم نماز در مثال در ضمن این مرکب زی اجزا وجود داشت، الان یک جزءش متعذر شده است، وجوب باقی است یا باقی نیست استصحاب میکنیم. پس در باره تنبیه چهارم که جزء متعذر مورد بحث قرار میگیرد، مقتضای اصل، اصل عملی، حکم به وجوب ما بقی عن الجزء المتعذر است. این مقتضای اصل. اما میفرم مرحله سوم در بیان ایشان چه بود؟ مقتضای دلیل خاص. مقتضای دلیل خاص سه مرحله داشت. مرحله اول اطلاق دلیل جز بود که گفتیم که اون محکم اگه باشه. مرحله دوم مقتضای است. مرحله سوم دلیل خاص.
در این مرحله دوم شما فرمودید که استثناء کلی رو نسبت به مقدر جایی
میدنی، مقدر میتونه
استرپولی جایی مجتهد مجتهد، ولی از اون را فرمودید استرپولی نسبت به مقدر. اصلا بحث از مقدر بحث از اصول نمیاد. ما به فرق بین اصول و قواعد این بود که اصلا اون جای بحث اصلا از مقدر و غیر مجتهد و متخصصی نمیاد، در اصول یه جای متخصصی نمیاد، ولی در قواعد مثل قاعده تعادل قاعده هدیه هم مقدر میتونه جاری بکنه.
طیب الله انفاسکم. اونجا دیگه هر بحث الحمدلله در ذهنتان بود و گفتی فرقی که بین یکی از فرقها بر اساس رأی محقق نائینی بین قاعده فقهی و اصل چه بود؟ این بود که قاعده فقهی نیازی به اجتهاد ندارد، مقلد هم میتوند از قاعده فقهی استفاده کند و در اصل اجتهاد لازمه. آقای محمدی عزیز، اون فرق بین قاعده فقهی و اصول لفظیه بود، نه فرق بین قاعده فقهیه و اصول عملیه. اینجا بحث از اصول عملیه است. به حضور شما، شما که تازه تشریف آمدید، فعلا فقط گوش بدید به نفع اسلام.
در اینجا با اون استثناء کلی قسم سوم که
دیگه فهمیدید چی؟ بله خود تشریف نداشتید دیگه، مشکل که شما شرحشو دادیم. الان یک جمله به خاطر گل روی شما بگیم، آدم یه درس هم که خط بکنه یه زرز نظمش به هم نخوره، مخصوصا برای فضلای مثل حضرت عالی که لقب مفهوم ندارد. به حضور شما شرحشو دادیم. محقق نائینی فرمودن که ما فقط وجوب بدون اضافه را، وجوده که به اصل صلات متعلق هست، اونو استصحاب میکنیم. اگر بدون اضافه بود، فقط وجوب بود، اون چه میشد؟ اون دیگه قبلا یقینی بود، الان مشکوکه. اما اگر وجوب با اضافه بود، وجوب اضافه به کل مرکب و وجوب اضافه به مرکب ناقص، این میشد اصل استصحاب کلی قسم سوم. مطلب کامل گرفتید، شکر خدا، با دقت دنبال میکنید. خدا به همه شما توفیق و عزت عنایت کند. ماه رجب است و در ضمن درس یه دونه دعا رو همینطوری انشالله بگنجانیم که برد بالا. خداوند حوائج همه این جمع را برآورده کند، گرفتاری ها و نابسامانی ها را از مسیر زندگی این جمع به لطف و کرمش دفع و رفع بفرماید. خدای توفیق عبودیت برای همه ما عنایت فرماید. دعای مستجابیست انشاءالله. هم به حضور شما اصل رو گفتیم، رسیدیم در مرحله سوم. مرحله سوم چه بود؟ دلیل خاص. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید اما از جهت دلیل خارجی یا دلیل خاص در باره صلات به خصوص دلیل داریم. چه دلیل داریم؟ دلیلی داریم که هر جزئی که متعذر بشود، اون جزء در حال تعذر ساقط است و آنچه که از صلات باقی بماند وظیفه مکلف است و وجوب دارد. در صورت تعذر یک جزء، خود صلات ساقط نمی شود. لقوله علیه السلام الصلاة لا تسقط بحال، نماز در هیچ حالتی ساقط نمی شود. این جمله الصلاة لا تسقط بحال که در متن اجود آمده یا متن دیگه ای که از صلات لا تترک به حال هست، دو حالت دارد: یا اصطلاح فقه هاست یا حدیث نبوی در متون ابناء عامه هست. در جوامع روایی ما این متن را نیافتیم، هرچند روایات معتبر که مضمون را بیان کند وجود دارد. کجا مراجعه کنید؟ باب قبله، باب قیام. در این دو باب، آنجایی که قبله متعذر است، آنجایی که قیام متعذر است، نصوصی داریم که صلات بدون وجود این دو تا جزء باید خوانده شود. برای اینکه بحث ما به لطف خدا و کرم مولا مستند ارائه بشود، یک حدیثی را در این رابطه که کامل ترین به نظر میاد برای شما بخوانم. کتاب وسائل جلد 4 از 20 جلدی ها، ابواب باب 1 از ابواب قیام، حدیث صحیح حلبی، عن علی عن ابیه. این اصطلاح ها آشنا بشویم که عن علی عن ابیه که آمده باشد عن علی ابن ابراهیم عن ابیه هست، عن ابن ابی عمیر افضل الموثقی موثقین، عن حماد که از اصحاب اجماع است، حماد ابن عثمان، عن الحلبی که از اجلا و ثقات و فوق اعتبار هست، عن سند صحیحه، عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المريض اذا لم يستطع القيام والسجود قال يؤمي برأسه ايماء وان يضع جبهته على الارض احب اليه. استحبابم اینجا اعلام شده است. از کسی که مریض است، مریض چه کسی است در این بحث؟ مریض کسی است که اجزاء صلات براش متعذره. اذا لم يستطع القيام، اگر توان قیام و سجود و در نماز نداشته باشد، قیام متعذره، سجود متعذره. گفتم روایت شماره 2 بود دیگه، شمارش هم گفتم براتون. بله الان متوجه شدم که حدیث شماره 2 باب 1 حدیث شماره 2، اذا لم صحیحه حلبی، اذا لم يستطع القيام و السجود قال، آقا امام صادق فرمود يؤمي برأسه ایماء، فقط با سر خود اشاره کند و نمازشو بخوند، و اگر پیشانی خودشو بر زمین بگذارد برای من محبوب تر است. پیشانی به زمین گذاشتنم شرحش و فقها دادن که مهر رو بردارد پیشانی خودش بگذارد، و الا اگر خود پیشانی رو به زمین بگذارد که قدرت بر سجود دارد. این حدیث رو که خواندیم جامع و کامل و معتبر، و در این حدیث معتبر آمده بود که اجزاء متعذر باعث سقوط وجوب از صلات نمی شود. درباره صلات قضیه از این قرار است، محقق نعیمی یک مورد استثناء می فرماید، می فرمایند که فقط درباره طهور آمده است که گویا لا صلاة الا بطهور یا الا بطهور، می فرماین اصحاب افتو على سقوط الصلاة عند فقدان الطهور، اصحاب فتوا دادن که اگر طهور نباشد یسقط الامر، صلات نیست. این یه مورده. در بقیه اجزاء متعذر نه، صلات به قوت خودش با باقی است، باید انجام بشود نسبت به صلات که مورد بحث ما هست این است. اما اگر در بقیه واجبات وارد بشویم، باید واجبات مرکب هزی اجزاء را به طور مفصل جدا جدا بحث کنیم. بحث صلات از لحاظ دلیل خاص حل شد و تمام، اما درباره صوم که بیاییم و حج که جزء عبادات شخصیه هست و جنبه مالی ندارد، عبادات مالیه نیست و عبادات محضه هست، در باره شک که در اجزاء صوم دلائلی داریم که با آن دلائل ما باید اعتماد کنیم. مثلا در باره وجوب صوم که من طلوع الفجر الى المغرب شرعی امساک واجب است و با نیت، نیت جزء موضوع هست. در اونجا میبینیم که این نیت شرط است، ولی شرط ذکری است. اگر کسی نیت رو نسیان کند تا قبل از زوال، قبل از زوال اگر تجدید نیت بکند، نیت صومش درست است. اما اگر تا بعد از زوال نیت انجام نشده باشد، صوم باطل است. و همونجا هم امساک را میگیم امساک کند از اکل و شرب. نصوصی داریم در باب صوم که اگر کسی ساهیان یا غافلن چیزی شرب و اکل بکند، آبی بخورد، به فارسی بخورد یا به عربی بنوشد، یا غذا و طعامی اکل بکند، در این صورت عبادت صدمه نمی بیند. کشف میکنیم که در حال نسیان جزئیاتی در کار نیست. یا حدیث رفع میتواند عدم امساک در حال نسیان را، حرمت عدم امساک در حال نسیان را بردارد. بنابراین در مثل عبادات شخصیه، عبادت شخصیه که جنبه مالی ندارد، فقط عبادت محض است، صوم و صلات و حج، ادله الحمدلله ما را کمک میکند. و نسبت به جزئی که حالت رکنی نداشته باشد، اگر نقصی به وجود آمده باشد، ایراد اشکالی ندارد، وجوب برای ما بقی ثابت است. اینجا دیگه نگید که اصل براءت شد یا عدم براءت، اینا دیگه مدلول نص. به طور خاص نص وظیفه ما را تعیین میکند که این نقصی که آمده است اشکال ندارد، اگر نیت در صوم بعد از انتباه که نیت صورت گرفت، اگر نیت استمرار پیدا نکرد روزه باطل است. و همینطور اگر بعضی از مفترات دیگر ولو سهواً صورت بگیرد روزه را باطل میکند، مگر اکل و شرب. نصوصی هست که به ما کمک میکند و نیازی به اصل نداریم. در صلات و صوم و حج، در حج هم نصوص فراوانی است که قضایا را برای ما شرح میداد که چه جزئی از حج اگر نقص بردارد مابقی درست است و قابل جبران، و چه جزئی اگر نقص پیدا کرد حج از اساس باطل است. پس بنابراین در عبادات محض نصوص به طور کامل دست ما را میگیرد و نسبت به جزء متعذر بیان وافی دارد. لذا محصل بس این شد بر اساس بیان محقق نائینی که در عبادات بحثو از طریق اصل لفظی داشتیم، اصل عملی داشتیم، ولی که چون ادله خاصه این عبادات ادله کافی است، مستند ما در مورد تعذر یک جزء به طور خاص نص و دلیلی است که نسبت به اون جزء آمده است و ما اشکالی در صورت تعذر جزء و وجوب مابقی الحمدلله نداریم. رأی ایشان کامل شد. چهار، رأی سیدنا الاستاد نسبت به جزء متعذر فردا انشاءالله. سلامتی آقای امام زمان، سلامت.